سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. بیشتر قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشینم جای دارد. همچنان در مسائل افغانستان میپردازیم، به این که هزاران حاجی از افغانستان امروز مراسم طواف وداع را در مکه به سر می‌رسانند. با اینها بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرها را بشنوید. در ولسوالی تگاب 4 غیر نظامی کشته شدند. این را مقامات تایید میکنند. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز استقلال این کشور را در کشمیر تحت اداره پاکستان سپری می کند و در ادامه جنجال در هنگ کنگ معترضان با پلیس ضد آشوب در میدان هوایی بین المللی درگیر شدند. این هم تفصیل خبرها. در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی به شمول 3 کودک کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که شب گذشته در نتیجه پرتاب راکت بر یک خانه در منطقه جاروخیل ولسوالی تکای ولایت کاپیسا 3 کودک و 1 زن کشته شدند. مردم محلی صبح امروز با گذاشتن اجساد قربانیان بر روی جاده دست به تظاهرات زدند. آنان نیروهای امنیتی افغان را به پرتاب هاون متهم کردند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت پروان کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده، اما او گفته است که تحقیق در مورد دریافتن چگونگی رویداد آغاز شده. هنوز به درستی روشن نیست که غیر نظامیان از سوی کدام طرف درگیر جنگ کشته شدند. مقام های امنیتی افغانستان از بازداشت 2 عضو مهم وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار خبر می دهند. وزارت داخله افغانستان در خبرنامه دیروزش گفت نام یکی از این 2 نفر که در ولسوالی بتیکوت دستگیر شده عبدالرحمن مشهور به تل هست. در خبرنامه آمده است که این جنگجوی وابسته به داعش واسکت‌های انتحاری می ساخت. به اساس خبرنامه او از ولسوالی بتیکوت است. درباره هویت فرد دوم در خبرنامه اما چیزی گفته نشده. گروه دولت اسلامی مسئولیت شمار زیاد از عملات و انفجارهای مرگبار را در چند سال گذشته در افغانستان پذیرفته است. مقامات امنیتی افغانستان به این باورند که شاخه خراسان گروه داعش در چندین ولایت حضور دارد، اما حضور و فعالیت آن در شمار از ولسوالی‌های ننگرهار به شمول بتیکوت نسبتاً بیشتر است. ده‌ها زن و دختر جوان در خوست از طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خانه برقراری آتش بس صلح شدند. آنان دیروز 3 عید در اجتماع زیر عنوان چادر صلح گرد هم آمدند. از حکومت طالبان خواستند که هرچه زودتر با هم مستقیما گفتگو کنند و به جنگ پایان بخشند. محبوب لعل، یکی از دختران اشتراک کننده در این گرد همایی، گفت از جنگ خسته شدند و افزود:
هغه جګړه چې زمونږ میندې بوري کړې، هغه
جګړه. او می گوید این جنگ مادران را بی فرزند ساخت، خواهران را بی برادر و اطفال را بی سرپرست ساخته است. در این گرد همایی که به ابتکار اداره ولایتی خوست برگزار شده بود، به شماره از فعالان مدنی زن به مناسبت 100 سالگرد استقلال کشور تقدیر نامه هم داده شد. این در حال است که 8 دور گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر این هفته به پایان رسید. دو طرف گفتند که در مورد گام‌های بعدی اکنون سرگرم گفتگو با رهبرانشان هستند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است امیدوار است پیش از اول سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح برسند. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز استقلال این کشور را امروز 14 آگست در کشمیر تحت اداره پاکستان سپری میکند. دفتر او گفته است چند وزیر کابینه هم خان را در سفرش به مظفرآباد پایتخت کشمیر پاکستان همراهی میکنند. همچنان گفته شده که کنفرانس با اشتراک همه احزاب در آنجا برگزار میشود. پیش از این پاکستان روز سه‌شنبه خان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع کشمیر شد. تعدیلی جدید و تازگی با لغو ماده 370 قانون اساسی، خودمختاری و امتیازات ویژه کشمیر زیر تصرف هند را لغو کرد. اسلام آباد این تصمیم را تهدید به صلح جهانی عنوان کرده و گفته است که این اقدام باعث تصفیه قومی و نسل کشی در کشمیر خواهد شد که بسیاری باشندگانش مسلمانند. هند و پاکستان از انگام استقلالشان از حاکمیت بریتانیا در سال 1947 سه بار جنگیدند که دو جنگشان بر سر کشمیر بوده است. وزارت دفاع روسیه ادعا میکند که یک تیاره جنگی نو F-18 ناتو و یک تیاره روسی عامل سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه بر فراز آبهای بین المللی نزدیک شد، ولی از سوی تیاره‌های سو-27 روسی دور ساخته شد. خبرگزاری تاس در گزارش روز سه‌شنبه خود گفت تیاره وزیر دفاع از کالینینگراد به سوی مسکو در پرواز بود. این واقع بر فراز بحیره بالتیک رخ داده. یک مقام ناتو در ایمیل خود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشت که یک تیاره روسی که حداقل یک تیاره جنگی آن را همراهی میکرد اوایل دیروز سه‌شنبه بر فراز بحیره بالتیک ردیابی شد. این مقام میافزاید تیاره های ناتو سعی کردند این تیاره را که به حریم هوایی ناتو نزدیک شده بود شناسایی کنند و پس از آن که شناخته شد تیاره های ناتو برگشتند. این مقام ناتو گفته است که آنها درباره این که چه کسی در این تیاره بود معلومات ندارند. و در ادامه تظاهرات ضد حکومتی در هانگ کانگ، تظاهرکنندگان با پلیس ضد آشوب در میدان هوایی بین المللی هانگ کانگ درگیر شدند. در حالی که تظاهرات ضد حکومتی در شهر ادامه دارد، از صحنه های هرج و مرج در داخل و خارج ساختمان میدان هوایی گزارش شده. مقامات دیروز همه پروازها را برای دومین روز پی هم لغو کردند. میدان هوایی بین المللی هانگ کانگ از مزدحم ترین میدان های جهان است. بیمان می رود که شاید پکینگ اردوی چین را برای فرونشاندن تظاهرات اعزام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام توییتری خود نوشته که استخبارات به او اطلاع داده است که حکومت چین سربازان را به سوی سرحد هانگ کانگ حرکت می دهد. ترامپ گفته که همه باید آرام و ایمن باشند. در حالی که تظاهرات وارد هفته دهمش شده، کاری لام رهبر هانگ کانگ هشدار داده که وضعیت خطرناک شده است. تظاهرات به خاطر اعتراض به لایحه سپردن مجرمان مظنون به چین آغاز شده است. منتقدان میگویند در صورت سپرده شدن این افراد به محاکمه چین حقوق آنها به خطر میافتد. هانگ کانگ که قبلا مستعمره بریتانیا بود در سال 1997 در بدل تضمین خودمختاری و آزادی دوباره به چین سپرده شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن را میشنوید که به حاوی آهنگای دلنشینم هست. اما پیش از آن بیایید سر بزنیم به عربستان سعودی و از حال حاجی های افغان با خبر شویم. چندین هزار حاجی افغان پس از ادای آخرین مراسم حج در مکه امروز برای برگشت به افغانستان آمادگی می گیرند. آنها امروز مراسم طواف وداع را به سر می رسانند. مسئولان می گویند امسال عرضه خدمات سفر به حاجی های افغان بهتر سازماندهی شده بود، اما برخی از حاجی ها شکایت دارند. سلطان محمد سرور با چند تن از زیارت کنندگان صحبت کرده و در این گزارش بیشتر به شما می گوید.
حاجی نوراقا حریفا میگوید بسیار خوش است که یکی از آرمانهای دیرینه وی که ادای فریضه حج بود برآورده شد. او که دشواری‌های سفر و گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی را تحمل کرده، در تماس تلفنی با رادیو آزادی افزود که پس از اتمام مناسک حج آرامی روحی حس میکند و به خداوند نزدیکتر شده است.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفلی که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنجگانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان داره و از ته دل و خداوند جل جلاله عبادت میکنم.
حاجی حریوای 37 ساله با حدود 30,000 حاجی دیگر که از این جمله 25% زنانند امسال از افغانستان به حج رفته است. به اساس معلوماتی که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان امسال بر علاوه تسهیلاتی که از سوی کشور میزبان تهیه می شود، تسهیلات بیشتری در بخش سکونت، راهنمایی و انتقال حاجیان فراهم ساخت. حاجیان افغان امسال 680 ناظم و رهنما، 80 مفتی و 60 دکتر با خود داشتند و همچنین 240 نفر دیگر در کمیته های مختلف از جمله کمیته های فرهنگی، ترانسپورت و غیره گماشته شده بودند. اکثریت حجاج از این تسهیلات قدردانی می کنند، ولی شکایت های هم در بخش راهنمایی، غذا و محل سکونت حجاج وجود دارد. حاجی مولوی آدم خان از کابل از خدمات ارائه شده راضی به نظر می رسد. خوب برنامه ریزی شده بود، معلمین و رهنماها خوب خدمت کردند، همچنین ناظمان و همه اراکین وزارت ارشاد حج و اوقاف. به خصوص ما از وزیر صاحب و معین وی خاطرات خوبی داریم. اما حاجی صاحب دیگر به نام حیات الله از اینکه امسال توانست فریضه حج را ادا کرد خوش است، ولی شکایت می کند که عمارتی که در آن سکونت داده شد از حرم مکی نسبتا دور بود. از عمارت ما تا حرم شریف تقریبا نیم ساعت فاصله موتر بود. موتر یک راه طولانی را دور می زد. وقتی که در روزهای اخیر موترها متوقف شد، ما 40 تا 45 دقیقه پیاده می رفتیم. تماس رادیو آزادی با مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف برای دریافت توضیحات موفق نشد. امسال 2.5 میلیون نفر از کشورهای مختلف جهان حج را ادا کردند. هرچند اوضاع منطقه خصوصا به علت رقابت ریاض و تهران در جنگهای یمن و سوریه و تنش میان ایران و غرب تیره است، ولی مراسم حج امسال در فضای آرام سپری گردید و از کدام واقعه امنیتی بزرگ هنوز گزارش داده نشده است. مقامات عربستان سعودی از تدابیر خاص امنیتی خبر داده گفتند که هر حرکت را نظارت می کنند. در سالهای گذشته واقعات زیرپا شدن حاجیان در نتیجه ازدحام خصوصا هنگام مراسم جمرات یا پرتاب سنگ به نماد شیطان رخ داده بود. بازارهای مکه و مدینه بعد از ادای مراسم حج پر جمع و جوش می شوند، چون اکثریت حاجیان برای دوستان و اقارب خود هدیه می خرند تا با خود ببرند. قرار است اولین گروه حاجیان افغان روز جمعه آینده به کشور برگردد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن را خواهید شنید. اما اکنون پاکستان روز سه‌شنبه خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت برای بررسی اوضاع کشمیر شد. جزئیاتش در این گزارش که سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه خود به شورای امنیت ملل متحد اقدامات اخیر هند در کشمیر را یک تهدید به صلح و امنیت جهانی عنوان کرده خواستار گردهمایی عاجل این شورا شده است. حکومت هند به تاریخ 5 آگوست خودمختاری را که در قانون اساسی کشور به کشمیر داده شده بود لغو ساخت. یک روز قبل از اعلان این تصمیم، تدابیر خاص امنیتی در کشمیر گرفته شد که هنوز هم خدمات تلفن‌های موبایل، تلفن‌های منازل و اینترنت در منطقه قطع می‌باشد. صدر اعظم نریندر مودی در سخنرانی روز پنجشنبه گذشته خود به مردم گفت که این اقدام در مبارزه علیه دهشت افغانی و جدایی طلبی در کشمیر با هند کمک می‌کند. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه روز سه‌شنبه خود به شورای امنیت اقدامات اخیر دهلی نو در کشمیر را اقدامات متجاوزانه خوانده محکوم کرده است. او گفته است که حکومت ملی‌گرای هند با این اقدامات خود وضعیت مورد نزای جموع و کشمیر را که نزد جامعه جهانی رسمیت دارد عمدن از بین برده است. آقای قریشی در نامه خود که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته به شورای امنیت گفته است که پاکستان به تنش دامن نمی زند، ولی هند حوصله‌مندی پاکستان را نباید ناتوانی تلقی کند. وزیر خارجه پاکستان اتهام وارد می کند که حکومت هند سعی دارد تا کشمیر را که اکثریت باشندگان آن مسلمانند به یک منطقه اکثریت هندونشین تبدیل کند و برای رسیدن به این هدف به گفته وی به پیاده کردن یک مفکوره نژاد پرستانه رو آورده است. ولی مقامات هند چنین اتهامات را قبلا رد کردند. وزیر خارجه پاکستان گفته است که اگر هند باز هم از زور کار گیرد، پاکستان مجبور خواهد شد که با تمام قوت از خود دفاع کند. شاه محمود قریشی در این نامه خود می افزاید که پاکستان با در نظر داشته چنین عواقب خطرناک خواستار گردهمایی عاجل شورای امنیت می شود. وزیر خارجه پولند که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه به دوش دارد گفته است که اعضای شورا این نامه را بررسی خواهند کرد. منطقه کشمیر در دامنه سلسله‌کوه‌های هیمالیا که میان هند و پاکستان تقسیم شده است. هر دو کشور ادعای ملکیت کامل آن را دارند. گروه